بود و این لحظه ها رو نایب الزیاره شما در این فضا خواهیم بود، فضایی که از اقصا نقاط جغرافیای مقاومت زائر و مهمان داره و مردم عزیز و نجیب و اصیلی که به خدمت کردن به این زوار مشغول هستند، اهالی شریف کرمان، و همه تلاششون اینه که بدون دغدغه خاصی همه چیز با صمیمیت و صفا در گلزار شهدای کرمان جریان داشته باشه. ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی و مخاطبان رادیو مقاومت، رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب احترام دارم و بزرگ می‌دارم، عرض ادب می‌کنم، عرض احترام دارم هم به زائرین شهید والا مقاممون شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز،
بله،
هم به مردم بزرگ کرمان از این باب که این شهید را در آغوش گرفتن و در دیار کریمان این شهید وصیت فرموده بود و در اونجا آرمیده است، به اونها عرض سلام و ادب احترام دارم و بله، یاد و خاطره شهید سلیمان را گرامی دارم، خدمت شما هستم.
ارادتمندم، متشکرم. من یکی از مصاحبه های شما رو میخوندم آقای دکتر، عبارتی رو، تعبیری رو برای شهید سلیمانی استفاده کرده بودید که ناب بود و برای من جالب توجه، عبارت صلح گستر رو برای شهید سلیمانی استفاده کرده بودید. باب گفتگو رو با این عبارت آغاز کنیم، چرا این عبارت و این تعبیر رو برای شهید سلیمانی استفاده کرده بودید؟
امروز من مجلس اداره می کردم و تبریک گفتم سال نو میلادی را به همه مسیحیان و از خدا خواستم و گفتم که کاش این سال سال عدالت، سال پاکی، سال درستی، سال عدالت گستری باشه. من هنوز با افتخار عرض میکنم، اولا زیارت زائرین حاج قاسم عزیز مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و حاج قاسم شفیع این عزیزان در روز قیامت بشود، اما هنوز هم عرض میکنم که حاج قاسم را من بر مرد صالح و صلح گستر عصر معاصر میدانم.
بله،
این مرد بزرگی که در ادامه مکتب امام راحل و رهبر معظم انقلاب و برگرفته از مکتب عاشورا و ادامه راه سید الشهدا، مرزها را کنار گذاشت و امت واحده را خواست در جان اسلام شکل بده، شیعه و سنی را کنار هم دیگه قرار داد، ظلم ستیزی و معنویت دینی از ویژگی های آن عزیز ماست و شما یک نفر را در جهان معاصر و عصر معاصر به من نشان بدید که این حاج قاسم عزیز ما به فرزندش بنویسه که من بر چشمان خود نمک میریزم تا چشمانم بسته نشود، که در زمان بسته شدن چشم من خدای نکرده برای یک مظلومی از تنش جدا بشه یا امنیت از کیان امت اسلام در اون نقطه جغرافیایی که برگرفته از عقیده هست برگرفته بشه. لذا بله، من عرض کردم و این باور خودم هست،
بله،
که حاج قاسم عزیز ما بر مرد صلح گستر جهان معاصره و با افتخار اینو در کنگره که در کشورهای اروپایی داشتن و صحبتهایی که با مسئولین پارلمان کشورهای اروپایی که بسیار تاثیرگذارن و دم از دموکراسی و دم از انسانیت میزنن، به اونها من اثبات کردم اگر حاج قاسم عزیز ما نبود شما الان اینجا نمیتونستید بشینید و داعشی که امریکا به وجود آورده بود الان امنیت شما را به هم میزد و حاج قاسم فراتر از ایران و فراتر از مرز جغرافیایی برای صلح بشریت و گسترش معنویت دینی تلاش کرد.
بله، از شما بسیار متشکرم. ما با ادبیات و با مفهوم با ارزشی به نام مقاومت مواجه هستیم. در فضای مقاومت، ارمغان مقاومت برای مظلومان جهان همواره حمایت و ایستادگی بوده در برابر ظلم. از این بیشتر صحبت کنیم، نگاه شما به حوزه مقاومت چگونه نگاهی است؟ برای ترویج فرهنگ مقاومت در شرایط و لحظه هایی که در منطقه داریم چه ضرورتی رو میبینید؟
فرمایشات که رهبر معظم انقلاب اخیراً فرمودند، اگر دقت کرده باشیم خودم عرض میکنم، حضرت آقا فرمودند که برای زبان سوری خیابون نارامه، دانشگاه نارامه، بازار نارامه، برای زبان فلسطین سرزمینش نارامه، یعنی چاره‌ای جز مقاومت ندارند، چون آمدند و به زور میخواهند که هویتشون رو، سرزمینشون رو، تاریخشون رو، مردمشون رو، منابع روزمینشون رو، منابع زیر زمینشون رو به یغما ببرن. اما بالاتر از اینها حضرت آیت الله بهزاد فرمود ما زندگی میکنیم بها پیدا کنیم، به هر بهای زندگی نمیکنیم. این که حاج قاسم عزیز ما زندگی کرد و بها پیدا کرد، این بها پیدا کردن را ایشون تقسیم کرد بین کسانی که دنبال هویتشون بودن، مقاومت می کردند تا اینکه هویتشون گم نشه، مقاومت می کردند تا بهشون ظلم نشه، مقاومت می کردند تا عزتشون پایدار بمونه. این را ما باید قبول بکنیم که مقاومت را جور دیگری حاج قاسم معنی کرد. حاج قاسم آمد مقاومت را عمق بخشید تا ظالم نتواند بر مظلوم بیش از این ظلم بکند، تا آنچه که ما با آن زندگیم، قداست ما، تفکر ما، معنویت ما، ادامه مکتب عاشورایی و حسینی ما، لذا حاج قاسم عزیز ما با جان نثاری، با روحیه شهادت طلبی، با به وجود آوردن ایران اسلامی مقتدر، با ترکیبات نظامی و دفاعی،
بله،
از کارشناسان خودی که برای اولین بار شاید دیدند که مباحثی که غرب مطرح کرده بود و متاسفانه بعضی ها در درون کشور که نمیخوام حالا امروز اینو بگم بسیار قلیلن، فکر میکردن که همه چی غرب هست و اونا میتوانن، اما حاج قاسم عزیز ما آمد و فراجناهی با ویژگی خاص مکتب خودش و پیروه از مکتب عزیز اسلام، موضوع مقاومت را که من در این خلاصه میکنم، امت واحده ای را به وجود آورد.
بله.
که حضرت عالی و شنوندگان عزیز میدانند که از سوریه و از یمن و از عراق و از غزه و از فلسطین، هر کجایی که مورد ظلم و ستم میخواست واقع بشه، حاج قاسم اونجا مقاومت را معنی کرد و خود سردمدار شکلگی مقاومت بود که جهت استثارتون هشت و شعبی که به وجود آمد یا دفاع وطنی که به وجود آورد بدانیم و عزیزان ما در داخل خارج مستثر باشند. این نقش بیبدیل را حاج قاسم آمد پیاده کرد، بالو پرش داد، به مرحله اجرا برای مقاومت رساند و تحویل فرماندهانی که باید این لشکر مردمی که باید به وجود می آورد، همراه با خونسا کردن استراتژی های بسیار خطرناکی که چیده بودند که اخیراً یه اتفاق افتاد. وقتی که یک ارتشی میاد به کشورش، به فرماندهش، به رئیسش خیانت میکنه، این اتوبان در 11 ساعت یک رژیم را ساقط میکنه.
بله.
بنابراین مقاومت با همه ویژگی‌های خاصی که حاج قاسم براش تعریف کرد، تونست فراتر از مرزهای ایران و در امت واحده ای را در جهان اسلام به وجود بیاورد.
بله. به داخل مرزها برگردیم. در کشور عزیزمون ما به گروه های فکری مختلف، به تفاوت سلیقه ها برای پیشبرد امور نیاز داریم، اما شهید سلیمانی رو فراتر از همه دو قطبی ها میبینیم، فراتر از همه دستبندی ها میبینیم. این منش شهید سلیمانی چگونه سبب میشه که امور پیش برن و این پرهیز از دو قطبی سازی ها در جامعه به نظر شما چه کمکی کرد به گروه های مختلف؟ و ضمن این که ما وقتی با پای صحبت دستبندی ها و گروه های مختلف هم میشنیم، اونها خودشون رو نزدیکتر از سایرین به شهید سلیمانی میدونن. راجع به این هم صحبت کنیم، ریشه در چه اتفاقی داره؟
ببین، اگر امنیت در جایی، منطقهی، مکانی، کشوری نباشد، سنگ رو سنگ بند نمیشود. من راضی به این موضوع، خدا را شاکر هستم. اگر به تمامت ارضی جمهوری اسلامی ایران و یا بخواهند تعدی تجاوزی بر کشور عزیز ایران اسلامی ما اتفاق بیفتد که در ذهن پاسکاسم عزیز ما این جهان اسلام بود و اون امت واحده را در نظر می گرفت. این موضوع اگر خدا نکرد بخواد اتفاق بیفته، یک بار این اتفاق افتاده به نام 8 سال دفاع مقدس، چپ راست بالا پایین این وری اون وری همه جمع شدن، همه امت واحده شدن برای دفاع از ایران عزیز. لذا حاج قاسم وقتی که چنین نقشی را میخواست ایفا بکنه، پدری بود، فرماندهی بود، یک مرد تئوریسیانی بود که میخواست امنیت توأم با معنویت و توأم با عدالت را برای ما به ارمغان بیاوره.
بله.
قطعا همه این نعمت بیبدیلی که حضرت امیر علیه السلام هم ازش یاد کرده اینو وقتی میدانن، در اون زمان همه خودشون را مدیون این کار میدونن. چون که الان که من با شما صحبت میکنم، حتما بدانید دشمن در فکر این است که خدا نشرده در سالگرد حاجگاس عزیز ما اتفاقی را در کرمان رقم بزنه، اما آنهایی که امنیت را بر عهده دارند با همه وجود به فضل پروردگار یک مراسم بسیار باشکوهی را برای سالگرد حاج قاسم عزیز ما با امنیت رقم خواهند زد. پس حاج قاسم در جایی نشسته بود که پدری میکرد بر همه اموراتی که باید امنیت در آن باشد، تا در زیر ساره امنیت اگر گفتگوی باشد، چشمکشی باشد، اختلاف سلیه باشد، اونجا باید شکل بگیره. شما الان در فلسطین مردم غزه اولین چیزی که میخوان این استش که امنیت برای اینا برگردد، عزتشون، اقتدارشون باشه. از این باب هستش که همه میدانن که حاج قاسم جایی را نشانه رفته بود به نام امنیت، به نام اقتدار، به نام عظمت، به نام تمامیت ارضی، به نام ایران، و بعد از اون در سطح پایین موضوعهای دیگری تعریف میشد، شاید مورد مناقشه باشد. و من دیدم با چشمان خودم در اولین مراسمی که در تهران بعد از شهادت این شهید والا مقام شکل گرفت، افرادی که آنجا حضور داشتن از نظر حتی لباس پوشیدنشون، از نظر گرایششون، از نظر آمدنشون، اینها میگفتن چون حاج قاسم آمده که از ما، از امنیت ما، از ایران ما، از دین ما، از حرمهای ما دفاع بکنه، ما آمدیم قهرمان ملی ما رو بدرقه کنیم.
بله،
قهرمان ملی برای همه جناها، گروه ها، افراد یک قهرمان ملی است.
بله.
ازا من در این ویژگی و در این جانفشانی و در این گذشت و در این ایثار جایگاه حاج قاسم را فراتر از آنچه که جناح‌بندی افته می شود، و این جناح‌بندی هیچ وقت اتفاق نمی افتد مگر اینکه اون امنیت، اون اقتدار، اون تمامیت ارضی باشد. ازا از این باب بود که همه احترام خاص و ویژه بر حاج قاسم قائل بودن.
بسیار از شما متشکرم. ما فاصله چندانی با مزار شهید سلیمانی نداریم در کرمان. به زبانهای مختلف در برنامه ما در این هفته از مقاومت و جبهه مقاومت صحبت شد و مهمانان ما هم صحبت کردن با شهید سلیمانی. من میخوام از شما خواهش کنم به زبان آذری با شهید سلیمانیمون اگر صحبتی دارید بفرمایید، مردم ایران هم شنونده خواهند بود.
من عزیز اولان حاج قاسم ارزلی هم که سپه بوده عزیز جهان اسلاما تسلیت دیدم زن شهادتوی، اهل اسلاما تسلیت دیدم، ولی یوزو و تبریک دیم و کشیلی رسن معنی لدن و بیو کشسن و تاریخ گالمالسان و بو که تمام زندگیوی، تمام رفتاروی، تمام اعمالوی، تمام اشتروی برای کل جهان اسلام قبقا پاردن، اسلامون امت سن یاددان چخارت میزاد و شکلر چنده سن بهش کشیسن.
ساغل بسیار متشکرم. یاشاسین ایران در فضای گلزار شهدای کرمان هم سرود ملی تنین انداز شده و ما هم این ترانه آذری رو تقدیم میکنیم به مخاطبان آذری زبان رادیو مقاومت. از شما جناب آقای دکتر نیکزاد عزیز، نایب رئیس محترم کمیسیون، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بسیار متشکرم برای این گفتگو و باتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر. نایب زیاری هم باشید در مکان بسیار مقدس گلزار شهدا با حاج قاسم عزیزمون.
ارادتمندیم. چشم و خداحافظ شما.
خدا نگهدار. می‌فرمایند که اونم با هشتر آمیدن با امینه از پوسه هم را هم بارم.
Düşmənlərin diz çökməyə bağlar Qanı dururdum onlara aşar Hər an vuruşdum dini İslam üçün Haqqı sevənlər deyiləməz inkar Sərdar nə sərdar qeyrəti dərya Bağış eyməyib zalimlərə əsla Məzlumlara imdad olub hər an Oldu şəhid qan ağladı dünya Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsin Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsin Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsin Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsin Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsin Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsin Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsin Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsin
Cihat ruhiyyəli, sərkərdə bayraqdar olan, Ey qolu kəndən gələn Abbasinə oxşar olan, Rahi həddə başlayan sərdar həmi əskər olan, Ey vilayət əskəri sərdar salam olsun sənə, Əhl-i beytin notəri sərdar salam olsun sənə.
Dünyaya etdin sən bunu elan, Olsun hərəmlər son buzan qurban, Oldum Ələmdavri xanım Zeynəb Ləbbeyk Zeynəb söylədin hər an Səndə Əlidən çox olub izlər Səllə gülüb qəm qüssəli üzlər Sənsiz şəhid övladları qəmgin Ümmidlə hər gün səni gözlər Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Tək ömrü və sürdün Candan kesib İslam azam verdin Abbas kimi oldu qələm qollar Sən Kərbəlada Kərbəla gördün Mövla sen tək ömrü və sürdün Candan kesib İslam azam verdin Abbas kimi oldu qələm qollar Sən Kərbəlada Kərbəla gördün Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın Seyyid Əlinin maliki əşdərsən qalsın
لحظه های شبانگاهیتون بخیر باشه مردم غیور و عزیز ایران اسلامی. از کرمان با شما هستیم. رادیو گفتگو و رادیو مقاومت رو برای همراهی انتخاب کردید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. و در فضای استودیو شماره دو رادیو مقاومت این حضور پر تأثیر مهمانان مختلف رو داریم که باعث میشه ما بتونیم به ابعاد و وجوه مختلف شخصیتی شهید سلیمانی و البته همه ستارگان آسمان پرفروغ مقاومت بپردازیم. در این لحظه من میزبان جناب آقای دکتر عباس علی رستمی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان هستم، نویسنده، پژوهشگر و دانش آموخته دکترای تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. آقای دکتر سلام علیکم. شب شما بخیر باشه و خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمتیم. سلام و احوالی با مردم ایران داشته باشید. گفتگو را آغاز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا درود می‌فرستم به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران که ما امروز شاهد در واقع کسانی هستیم در مکتب ایشان تربیت شدن به مقام جهانی در واقع دست یافتند. و همچنین از خدا درخواست میکنم سلامتی مقام معظم رهبری که حاج قاسم سلیمانی رو به اون معنای واقعی خودش شناخت و اون رو در واقع معرفی کرد. و بعد بگویم که اگر رهبر معظم انقلاب نبود، حاج قاسم را به اون صورت کسی نمیشناخت و معرفیش هم نمیکرد.
و شهید سلیمانی هم میگه والله والله والله از شؤون عاقبت به خیری، ارتباط قلبی و دلی با این حکیم فرزانه است و همین اشاره رو داره. این ارتباط ارتباطیه که خیلی عمیقه و وجود داره. جناب آقای دکتر، میخوایم از وجوه تربیتی صحبت کنیم. شما تألیفات مکرری داشتید و پژوهش‌های متعدد در حوزه مکتب حاج قاسم، مکتب شهید سلیمانی و در وجوه خانوادگی و تربیتی که میشه از این مکتب برداشت. راجع به این صحبت کنیم، چه اتفاقی میفته که به این ماجرا از این منظر نگاه میکنید؟
من یک نکته در مطالعاتی که در حاج قاسم کردم و از سال 54 من ایشون میشناختم.
بله.
و هر موقع هم کرمانشون تشریف می آوردن،
54 بله. قبل از بله. انقلاب،
و هر موقع هم کرمان تشریف می آوردن برای خبر می کردن و من می رفتم پای صحبت های حاج قاسم. یعنی همیشه
ارتباط دوستی با هم دیگه
بله.
داشت.
از این جهت حاج قاسم یک شخصیتی در واقع الهی است و در مکتب به اصطلاح الهی تربیت یافت. و ریشه در واقع این توفیق حاج قاسم رو ابتدا باید در خانواده حاج قاسم جستجو کرد، در پدر و مادر حاج قاسم جستجو کرد و نقش پدر و مادر ایشون رو در واقع مورد بررسی قرار داد که این کار من انجام دادم. حدود دو سال من روی تحقیق کار کردم که الان کتابش هم فکر کنم که تیل شاپ هسته در پژوهشگر حاج قاسم. و اون کتاب نظر من توصیه میکنم من به همه کسانی که حاج قاسم رو دوست دارن.
بله.
حاج قاسم را از خانواده بشناسن و اون کتاب را در واقع بخوانند. فکر میکنم این کتاب میتونه راهنمایی ای باشه ما چگونه حاج قاسم ها را تربیت بکنیم.
از این دریای بزرگ اگه بخواد چند تا قطره رو برامون مرور کنید، نکته های شاخصی رو بهمون بگید، به چه مواردی اشاره میکنید؟
در سیره در واقع تربیتی والدین حاج قاسم توحید در واقع دیده میشد، خداپرستی دیده میشد.
بله.
و نماز به معنای واقعیش در واقع دیده میشد، صله ارحام به معنای واقعیش دیده میشد.
بله.
و ایثار و فداکاری دیده میشد، قناعت دیده میشد، رنج و زحمت به تلاش برای روزی حلال دیده میشد. همه اینها به مردمداری در واقع پدر مادر حاج قاسم شاید میام توی ایران نمونه باشه، شاید نباشه. شما تو جنگ گفتن پرسون یه جاهایی در واقع کافی صلواتی درست میکردن، ولی قبل از این انقلاب پدر مادر حاج قاسم کافی صلواتی درست کرده بودن. هر کسی از هر جا میومد تو خانه پدر حاج قاسم در واقع زندگی میکرد.
بله.
در این حالی که ایشون مکنت زیادی نداشت ولی طبع الهی داشت،
دریادل
بود. بله.
خب خانواده ها و پدر مادر ها امروز نسل جوانتر ما چگونه میتونه از این مؤلف ها در جریان زندگیش استفاده کنه؟ سبک زندگی ها های دکتر خیلی عوض شده.
سبک زندگی ها همین تغییر که در واقع کرده اصالت خودش از دست داده. ما باید برگردیم در واقع به همون آموزه های الهی و آموزه‌های در واقع قرآنی باید برگردیم به اونها، که این در هر عصر زمانی امکان برگشتش وجود داره، یه تغییر در واقع نکرده، ابزار و روش‌ها تغییر کردن.
بله.
ولی خود در واقع قناعت تغییر نکرده، خود مردمداری تغییر نکرده، خود در واقع نماز تغییری نکرده، در مقابل خدا اخلاص بودن تغییری نکرده.
در واقع شاید بله. یک سری مفاهیم ظاهری تغییر پیدا کرده باشن، اما اون نظام ارزشی همچنان ثابته و برقراره و بدون تغییره.
دقیقا اینطوری هست. این نکته. نکته دیگه، یکی از کارهایی در واقع بسیار مهمی که انجام شد در ارتباط با مکتب حاج قاسم بود که رهبر معظم انقلاب این عنوان در واقع به حاج قاسم، در واقع در درون حاج قاسم، در رفتار حاج قاسم، در سیره حاج قاسم بود.
بله.
رهبر انقلاب این رو در واقع تعریف کرد در مکتب مدرسه درس آموز حاج قاسم، یعنی آمد تمام در واقع شیوه کارها و رفتارهای او را تحت این عنوان اون را بیانش کرد. موقعی که به اصطلاح حاج قاسم شهید شد، فکر کنم بچه پسر من اینکه اونجا هسته، ایشون به من گفت که همچه اتفاقی افتاده درست در همون وقتش، که من خیلی متاثر شدم و واقعا اون لحظه من خیلی گریه کردم. گفتم حاج قاسم من چه کار میتونم درباره تو بکنم؟ تنها چیزی که به ذهن من آمد این بود که حاج قاسم را چگونه باید شناخت.
چگونه باید شناخت؟
چگونه باید شناخت؟
خب پاسخ
برای این، برای قضیه من حدود تقریبا 2 ماه پای تلویزیون و اخبار می نشستم، اون پژوهش هایی که باید درباره حاج قاسم انجام داد اونها رو شناسایی کردم. بیش از 123 عنوان پژوهش برای قاسم شناسی من شناسایی کردم و در اون کتاب مکتب مدرسه حاج قاسم من این 100 و چند عنوان رو در واقع مطرح کردم با توجه به اون در واقع زمانش.
میشه بعضی از این عناوین که بهش پرداختیم
اینا در حوزه‌های در واقع مختلف، در حوزه مثلا فرسان سیاست هست، اقتصاد هست، در همه حوزه‌های در واقع مختلف، ابعاد مختلف، اجتماع هست، اخلاق هست، در همه اینها من این رو به اصطلاح این جهان نگری حاج قاسم که الان مطرح هست، جهان نگری که امروز هم میخوام از عربی فرمودن، گفتن حاج قاسم جهان نگر بود، در یه محدوده ذهنش نبود، در یه جهان وسیع در واقع فکر میکرد، انسان رو در جهان در واقع میدید، بعد میومدی انسان رو در اسلام میدید، میدیدی که تنها اسلام است که میتواند انسان را بشناسد و براش آموزه و درس بهش بده. و حاج قاسم اسلام را در واقع به اون معنای الهیش در واقع شناخت و عجین شد با اسلام، ذوب شد در اسلام، ایجاب که حاج قاسم در جلوه های مختلف رفتاری یه فرد در واقع کم نظیر یا در مواردی بی نظیر در واقع شد. من میگم اصلا تشبیه کردن حاج قاسم با افرادی در واقع از گذشته تا حالا کار بسیار سختی هسته. چرا؟
چون نظیر و مانند کم میتونیم براش بگیم.
میتونیم بگیم این نداره. به خاطر میگم نداره که حاج قاسم تحصیلات در واقع دانشگاهی، تحصیلات حوزه‌ای به معناش نکرده بود. ولی حاج قاسم چی کرد که شد یک به اصطلاح سردار در واقع جهانی، هم در بعد نظامی، هم در بعد سیاسی، هم در بعد در واقع فرهنگی، هم در بعد اخلاقی.
بله.
چه شد اینها در واقع در این شخصیت جمع شد؟ پیدا کردم در واقع این رازها کار پژوهش و کار در واقع تحقیقه که ما بایستی این رو
این مشروبات تیب کنیم.
ما باید به اصطلاح حاج قاسم، مکتب حاج قاسم رو بایستی به نسلها یاد بدیم. نسلها تشنه در واقع راهی هستن که اونها را به سعادت برسونه.
آقای دکتر، به زبان ساده و خیلی راحت اگه بخوایم صحبت کنیم، ما با شخصیت مواجهیم که جاذبه مطلقه، با شخصیتی مواجهیم که نفوذ عمیق و عجیبی در دلها داره، مرد میدان مردمداری و مردم دوستش دارن و باش زندگی میکنن و این رو میشه در همین لحظه هم دید دیگه. عزیز بودنی که رهبر فرزانه انقلاب هم امروز بهش اشاره کردن و حتی این حضور رو به مثابه در واقع پاداش دنیوی شهید سلیمانی و اقدامات شهید سلیمانی دونستن. این عزیز بودن از کجا به دست میاد؟ این رو خیلی ساده در پژوهش‌های خودتون چگونه یافتید؟
اخلاص حاج قاسم در ارتباط با عمل به آموزه‌های الهی. من فقط این رو می‌بینم که حاج قاسم به عنوان یک تکلیف الهی زندگی میکرد و کار میکرد و انجام میداد. این جلب قلوب از ناحیه ذات باری تعالی صورت گرفته است.
بله.
او حس داره این مهر رو در قلبها در واقع ایجاد میکنه. یعنی میفرمایید یعنی در این زمینه من فقط همین کلمه به کار میبرم که اخلاص حاج قاسم راز و رمز در بغداد ننه به ایدر